أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فهسل مما بيناه أن الإقرار حجة والقرائن الذنية المخالفة ما دام لم تفيد ولم تفيد العلم لا تصلح لمنع حجية الإقرار ولرفع اليد عن الإقرار إلا إذا قامت البينة على كذب المقر أو حصل للقاضي العلم لكذبه فأية قرينة. وعما ما قلناه من أنه إذا شهدت البينة بوجه أو على ما يضاد الإقرار بحيث لا يمكن التوفيق بين الإقرارين مقتضى التحقيق في هذه السورة عدم الاختلال والإخلال في حجية الإقرار، بل اتفق الأصحاب على الأخذ بالإقرارين كما جاء في كلام المحقق وادعاء في الجواهر نفي الخلاف المعتد به واستدل بأموم النبوي إقرار الأغلاء على أنفسهم جائز. فمثلا لو أقر لزيد بمبلغ ثم بدار مثلا بعين معين ثم أقر بعمر مثلا في نفس ذلك تلك العين المعينة أو الدار المعينة، قال هذا الدار لزيد ثم قال هذا الدار لعمر فحكموا عليه، يعني أفتوا بأن القاضي يحكم على هذا المقر بضمان الدار لزيد برد الدار إلى زيد وأيضا بضمان قيمة الدار لعمر. هذا في سورة التضاد. أما ليس هذا من قبيل ما لو شهدت البينة بكذب المغير، مثلا شهدت البينة بشهود وسماع من المقر قبل إقراره عند الحاكم أنه قال أريد أن أقر عند الحاكم على خلاف الواقع كذبا لمصلحة كذا أو لغرض كذا، مثلا سمعت البينة منه عن حسين هذا ثم شهدت عند الحاكم، شهد الشاهد عند الحاكم بأني سمعت من هذا القائل المغير قبل الحضور في محضر المحكمة في المحكمة قال كذا وكذا، فحينئذ يبطل إقراره، وإلا فمجرد التضاد والمضادة بين الإقرارين لا ينافي حجيتهما والأخذ بهما. و ایضا یقع الکرام فی مطالبت تأمین الخساره الوارده علی المدعا علی، یعنی یجوز للمدعا علی ان یطالب من المدعی و یتقاضی من الحاکم ان یطالب من المدعی ما ورد علی المدعا علی من الخساره المبلغ الذي دفعه لأياب والذهاب وكذا وسائر المخارج المتحملة النفقة المتحملة، فحينئذ يجوز يجب على القاضي السماع لأن المدعي هو أورد الضرر على المدعى عليه، لكن في صورة عدم إثبات دعواه، لا في صورة إثبات دعواه، يعني يقول للقاضي لو لم يثبت دعواه فعليه أن يدفع ما تحملته من الخسارة. فكذا من جانب المدعي أيضا، يعني يجوز لكل من الطرفين مطالبة تأمين ما ورد عليه من الخسارة عند إثبات الدعوى على الآخر. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که در این بحث دیروز ما سه صورت داشتیم. صورت اول اونجایی بود که قرینه‌ای، در واقع چهار صورت هست. صورت اول اونجایی که امارات و قرینه ظنیه‌ای بر خلاف این اقرار وجود دارد. خب این امارات قرائن مخالف این اقرار به دو قسم قابل تقسیم هست. یکی این که مفید علم نباشه، یه ظنی بیاره باید مفید علم نباشه، خب این که حجیت نداره چون اقرار حجت لا شک. اما اگه مفید علم باشه برای قاضی، طبعا اقرار از حجیت چی آقا میندازه، چون قاضی علم پیدا کرد که این اقرار این خلاف واقع هست پس حجیت ندارد. و صورت سوم اونجایی است که بیانه قائم بشد. بیانه هم که قائم بشد به دو گونه عرض کردیم. صورت اولا این است که بیانه شهادت بدهد به یک امری، به یک فعلی، به یک مثلا اقرار دیگری از این شخص مغیر که مزاده داشته باشد. مثلا او اقرار کرده در نزد قاضی که این خانه مال زیده، خب بیانه میاد شهادت میده که فلو ما اقرار کردی که برای امره، یه خونه مگه میتونه برای این هم باشه برای اون هم باشه. مثلا حالا ممکن اینجا کسی توجیه بکند بگد که اینجا شراکتی هست تو اینا، نه اینجوری مثلا بیانه شهادت بده بگه آقا ایشون گفته که این خانه ششدانگش ملک تلقه امره، همین شهادت رو به اینی برای زید داده در نزد حاکم. خب این دوتا با هم دیگه تضاد داره، قابل جمع چی آقا نیست. خب پس این یک صورته، یک صورته اینجا بیانه شهادت نمیده که اونچون دروغ گفته، کذب شهادت نمیده، میگه یک اقراری چنینی کرده، یک یا اقرار نباشه یک عمل دیگری باشه، مثلا یک بیع و شرای دیگری باشد که اصلا با این اقرار او به هیچ، مثلا در شهادت بده بگه آقا من در لحظه قبل دیدیم یه جای نشسته بودیم، الان از اون موقع تا الان نیم ساعتم نمیذره، ما همراهش بودیم، با هم بودیم، اصلا با هم بودیم، از اون مجلسی که اون بودیم با هم اومدیم الان در اینجا، ایشون در مجلس قبل اینو فروخته به فلانی به زید، الان میگه مال امره. خب اون عملش با این چی هست آقا؟ مزاده. اینم یه جور مزاده هست، توجه فرمودید؟ اینطور الان ایالان اردم این است که دو صورت داره. اونجایی که مزاد باشد به گونه ای که مثلا دو تا اقرار باشد، یکی برای زدی که برای امر باشه، اینجا بطلان اقرار اثبات نمیشد، بلکه در محقق در شرایع مطرح کرده و جواهر هم ادعای لا خلاف کرده، برای اینکه اگر چنانچه خودش هم اقرار میکرد در محضر قاضی اول بگه این دار به تمامه ها مالکیه زیده، پلو همون قاضی دوباره بگه نه بله امره به تمامه ها، اینجور حتی اینجور بگه استدراک هم بکند، گفتن که نه این هم هر دو رو ضامن هست، این هم خانه رو باید به زید بدهد، اقرار اول مأخوذه، استدلال هم کردن به هم نفی خلاف و هم عموم قاعده در حدیث اقرار العقلا و هم یه وجه ثالثی هم در جواهر گفته به خاطر اینکه اون با اقرار اول حق برای اون شخص مقرره ایجاد کرده. خب این بل امرنش نمیتوند اون رو از بین ببرد، این اقرار دیگری هست. خب این اقرار هم به عموم اخذ میشد، نه اینکه اون ربطال بکند اولی رو، هر دو داخل در عموم چی میشن آقا؟ اقرار العقلا میشن. عبارت ایشون اینه دارد که ولی چون قابل جمع نیستن هر دو رو میگیرن. بهتر که ما دل بخوای ما نیست آخه که خب عرض میکنم که در اینجا ایشون دارد که در صفحه من اینجا یادداشت کردم در صفحه 130 ایشون اینجور آورده که بله اذا کان فی یده دارم علی ظاهر تملک. خب هر کسی در دستش خانه‌ای باشه ظاهرا این است مال خودشه دیگه، درسته؟ پس حق اقرار داره، اقرارش نسبت به این منزل میتونه بکنه. به مقتدلیت فقال مقررن هذه، یعنی این دار لفلان، یعنی مثلا کی؟ زید. بعد گفته که بل لفلان اون امر قضی به حال الاول و غرم قیمتها لثانی، اولی حکم میشه که این خانه رو برمیگردونن رد میکنن به زید به الزام و قیمت دومی رو هم ضامن میشه. این متن عبارت محقق هست. بعد دارد که لأنه، خود محقق استدلال میکند لأنه حال بینه و بینها، یعنی اینکه او حائل شده بین اون به اصطلاح مالک و بین اون خانه، بخاطر اینکه خودش اقرار کرده مال غیر دیگه. خب از این حائل بین اون مالک و بین این خانه کی شد؟ همین شخصی که الان داره اقرار میکنه بالمغیر. خب فهوه کل متلف، او مثل متلف میمونه، ضامنه، بالاخره خانه مال غیر هست، یه الان حائل شده اومده تصرف کرده و خوش اقرار داره مال غیر. بلا خلاف معتدم به، این عبارت دیگه مال جواهره، بلا خلاف معتدم به اجده فی، بعد استدلال میکنه لعموم اقرار العقلا، اون وقت میارد کلمات فقها مختلف رو که اون وجه ثالثی که عرض کردم در عبارات بعدش هست.
مصداق اقرار العقلا میشه.
آه چرا؟
سلامت عقل هم که کسی باید شک کنی یه خونه رو دو نفر بگی این برای زیده بدل امره.
خب ایب نداره، ما چون در واقع میدونیم این خونه مال یک نفره بدون شک، اما او چون اقرار کرد لعل سیاست شارع بر این باشد که بخواد این رو تنبیهن هر دور چیکار بکنه آقا؟ ضمانت بکنه. همین جواب رو صاحب جواهر داده به کسانی که همین اشکال رو کردن در این صفات بعد، شما گفتید من نظر اومده. خب گفت که این حکمت شارع هست، ما چه میدونیم حکمت چی؟ احتمال بدیم این حکمت باشه، همین که احتمال بدیم که شارع تنبیهن هر دو رو به او ضامن کرده برای اینکه تنبیه بشه، توجه فرمودید؟ خب کافیه، ما هستیم و تعبد به امر شارع، و لذا فقها اتفاق کردن بر اینکه در اینجا به عموم این نبوی عمل بکنن.
مگر نسی از شارع به خصوص این مسئله باشه که تسلیمیم؟
بله،
اگر به عموم این کرده باشن میشه اجماع باشه بر مدرکی میشه، برای این مدرک میرسونه اینجا هم باز اقرار حجت علی انفس این محل بسته.
بعید نیست که ما بخوایم بگیم که همون فرمایششون که اصلا شارع برای تنبیه ایشون این حکم دومه کرده، حکم اولی که بخاطر اقرارش بود، خب اقرار کرده معبدی گفت زیدنو و اولی میدیم، دومی رو هم این اقرارش رو عقص میکنیم منتش تنبیهن.
اطلاق اینقدر سعه داره که اینجا هم در بر
بیاره. بله دیگه، عمومش اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ،
چیزی نداره که دادش
خب اقرارش میکند که همینی که الان دست منه، دست او که هست الان، که اولی که اقرار کرده، دومی هم که دست خودشه میگه مال فلانیه. این بعید نیست گفتشون از باب تعبد باشه، تنبیه باشه. علایالا اینجا ما اگر به هر دو اقرار عملا به این اون اگر نگیم که متفاهم عرفی نیست از این اقرار العقلاء، ممکن هم که اشاره کردید، خب کسی بگد که متفاهم عرفی نیست. متفاهم عرفی این است که اقرار العقلاء علی انفسهم یعنی در حدی که امکان عادی باشد، امکان مثلا عرفی باشد. خب این ممکنه که جواب داده بشد، ولی اینکه واقع مطلب امکان نباشد که بین این دو جمع کرد و توفیق کرد مال مالی کی باشد، ولی شارع از باب تأدیب، از باب تنبیه خواست که ایشون رو ضامن اون قیمت دومی هم چی بکند تا اینکه
این شارع رو بگیم که تنبیه هم اینجوری کرده، این گردن شارع گذاشتنه.
بله دیگه، اشاره خیلی از احکام تنبیهی دارد. این عمومش احس میکنیم، عموم حجت دیگه، عموم حجته، کل ظاهرن حجه، عموم چی است آقا؟ حجته. مادامی که امکان حمل باشد، توجیهی داشته باشد، نه غیر عقلایی نیست. الان شخصی را اگر بخوان فرض در چنین موردی، شارش سیاستش بر این باشه که اصلا کلن در باب اقاریر این افراد مقر رو که به این گونه اقرار بکنن به گونه ای تنبیه بکند کسی جرأت نکند دیگر اینجور به این اقرارها که موجب اختلال و اختلال در نظام ملک مردم، اقتصاد مردم، مال مردم اینجور بشد و هر کس جرأت بکند مالی رو هم برای او اقرار بکنه هم برای او اقرار بکنه، خب این موجب فتنه میشد. در هر حال ما هم در واقع نمیدونیم مال کدومه، این قاضی که نمیدونه مال کدومه، و اینجا مشکلی نیست تا عموم، چون عموم حجته. ما عرض رو عصم میکنیم، از باب تنبیه هم احتمال میدیم باشه که شارعی رو تعدیب کرده باشه. خب پس چون ممکن هست حمل، حمل صحیحی هست، حمل غیر عقلایی نیست، عقلا در باب به اصطلاح حقوق تعدیباتی دارن، تنبیهاتی دارن در نظام قضایی، در نظام به اصطلاح جزایی، ممکنه شارع اینجا به اصطلاح از باب تعدیب باشه حکم دومی، عمومش تو گفته، و الا خود شارع میتونه تعقید بزنه بگه که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز مادام لم یقر علی خلافه، یا اینکه مثلا بگه که اقرار اول اذا اقر به اقرارین، اقرار اول فقط حجته، یه چنین تغییراتی نیاورده برای این عموم. حالا این حتی اگه سریع بگه من اقرار اولم دروغ گفتم، حرفش حجت نیست، اقرارش عکس میکنن. عرض میکنم به شما که شما گفتید متوجه شدیم فرمایش شما رو، حالا صبر کنید. اگه چنانچه مالی رو برای کسی اقرار بکنه بعد میگه من دروغ گفتم، اقرارش حجته، دروغ گفتنش عکس نمیکنن. خب امکان ندارد، در واقع امکان ندارد، بله، اما ما که نمیدونیم کدوم مال کدومه.
فرض اصلا من فرض دیگه که بخوام اینقدر دیگه میاد تو دادگاه داره، کسی میدونیم هیچ اسمی تو مثلا ماشین نداشته، بگم ماشین مال زیده، این بس الان پول ماشین ضامن مال زید بدی،
ماشین نداشته یعنی چی؟ نه ولی اصلا اقرار در جایی است که مالی در دست خوش باشه الان.
آره یه ماله به یکی،
بله بله بله، یه مال هست، درسته آقا، یه مال هست، ولی ما یعنی قاضی نمیدونه که مال کدومه، که قاضی علم ندارد مال کدومه. اگر میخواد بگید قرعه، خب همین عموم دلیل اجتهادی است، عکس میکنه، مشکلی نیست. ما قرعه در جایی است که ما لم یرد فی کتاب و لا سنه، در نص روایت قرعه اومده. نه عرض میکنم، بله، اگر چنین دو نفری باشن خودشون اختلاف کرده باشن، قاضی بدوند که مال مال یک نفر هست، قطعا خب اون در اختلافش راه حلی نباشد با کتاب و سنت با میزان قضا، اونجا قرعه نوبت میرسد. و در اینجایی که اقرار کرده، عموم اقرار رو اقلا الان فسن داریم، قاضی هم نمیدوند واقعا این مال کدوم کدومه، خب این معمور هست به ظاهر عمل بکنه، یعنی به هر دو اقرار چیکار بکنه؟ عقص بکنه، چون هازا اقرارون و ذاکا ایزن اقرارون، او هم علم باقی که ندارد که، او معمور به باقی هم نیست، او معمور به حجت هست. هر دو اقرار این شخص در ظاهر الان اقرار کرده برای او هر دو، واقعی هم برای قاضی معلوم نیست. اما اگه علم تفسیری بخواد بگید ایجاد میشد از این علم تفسیری به مخالفت، خب این در مرتبه واقعی مخالفت ایجاد میشد، اما در ظاهر ما عقص به حجت بکنیم ایمانی ندارد، با اختلاف مراتب حل میشد این قضیه، در ظاهر هر دو عقص کرده. ولی اینکه ما الان مثل اینکه چند تا مجتهد فتوا میدن، ما علم قطعی داریم که بالاخره این فتاوا یکیش مخالف واقع هست، خب این منافات ندارد. یا اینکه یک مجتهد حتی یه فتوا میدن عمل میکند برمیگردد، مشهور در امارات گفتن مجزی هست، ما هم اجزا رو گفتیم، خب این میدونه یا اولی یا دومی یکی از این دو چی بود، آقا اشتباه بوده، اگر اولی اشتباه بوده باید قضا بکنه اون چرا که انجام داده، اولی حکم قضا نکردن چون ظاهر حجته. نظاهرش میخوام بگیم زیاد داریم که اماره در مرتبه ظاهر حجته و مأمور به واقع هم شخص آقا چی آقا نیست. فلذا فقهای ما ایشون گفته لا خلاف معتد به، یعنی شهرت عظیمه اینجور فهمیدن معلوم مذاق شعر رو هم حالا ما بابا تایید در مند میکنیم که فقهای ما هم مذاق شعر رو همینطور فهمیدن که این قاضی مأمور به چی هست آقا؟ به ظاهر هست، با اینکه حکمت تعدید هم درش هست، اون حکمت علت نیست. بله خب
در اقرار اول دیگه مال از یزو خارج میشه، اقرار دوم دیگه الان
خب ما اگه بله ما در ظاهر داریم میگیم، اگر میدونستیم این مطابق واقع هست اقرار اول ما از دستش خارج میشد، ولی چون اقرار بعدی رو کرد نمیدونیم کدوم واقعه، فلذا چون علم حاصل نمیشد به اون اقرار اول دیگه اتفاق فرمودید. بله لذا عموم هم که سیان هر دو رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. خب در ظاهر هر دو میشن تحت نطاق اقرار العقلاء الا انفسه میرن. بله
از همون دو نفر که بینام با اونا اقرار کرد،
نه دیگه قاضی میگه من حجت دارم در ظاهر، بله خب اون که اگه نفع بکند که اصلا اتفاق هم نص و فتوا و ضرورت به این که خب اون که نیست دیگه تموم شد کلام، داری که مسئله در اونجا است که نفع نکردن، هر دو قبول دارن، اونجایی که نفع کرده خودشون فرع جدا مطرح کردن در چند صفحه بعد صاحب جواهر آورده که اگه نفع بکند، کلام اینجا در جایی است که هیچ کدوم نفع چی آقا نکردن. خب پس کلا آقا ما سه صورت داریم، دو صورتش قطعا این اقرار باطل هست، یکی اونجایی که اماره مخالفه موجب علم باشد، این یه صورته موجب علم باشد، علم بیارد بر این که برای قاضی علم بیارد، البته غیر علم غیر قاضی وجد نیست، برای قاضی علم بیارد که این اقرار مخالف چی است آقا باقی هیچ یک. دوم اونجاییست که شهادت بدهد بیانه به کذبش، کما اینکه تازه عرض کرده بودم صورتش رو چجوری میشد که اصلا بیانه شهادت میدهد میگه ما چند لحظه قبل با هم بودیم، ایشون گفتی که من میخوام برم نزد قاضی این مسئله رو اقرار بکنم برخلاف واقعه، به خاطر اینکه کذا هست و از توجیهاتی که برای خودش آقا میکنه، خلاصه توجیهات زیاد دارن، مثل اینکه اومدم پلو من یه آقای شخصی گفت حالا ما خواهم برم دروغ شهادت بدم به خاطر اینکه یک ارز برادر خودم حفظ بکنم، مثلا اینطوری توجه فرمودید و گفت آیا میتونم یا نه، این دوایی مختلفه، حالا که برای حفظ ارز باشد یا برای نفع مادی باشد یک نفع بعدی باشد، توجه فرمودی اینجور. خب یا حتی ممکن است که این آقا مثلا در شرف یک مقامی هست، خب این هم میخواد اقرار بکنه این خونه رو به نام این که بعدا یک نفع دیگری از او ببره، که در یک مستری هست یک اختلاس چیزی بزرگی میخواد به وسیله او انجام بدهد، فعلا نه اقرار بکند، تعجیف فرمود از این دوایی زیاد هست فراوان. خب این بیانه چی شهادت میداد؟ میگه آقا من شنیدی با گوش خودمو شنیدی، بیانه عادل که آقا گفتم میخوام برم الان فلان قاضی چی گفت آقا این حرف دروغ شهادت بدم. الان این شهادتی که شما داده اینجوری گفته، این دیگه الان خود این ولی اینکه برای قاضی علم نیاد، این بیانه اینجا حجته و این اقرار از حجت ساقط میشد. خب چون شهادت در کذب بشه. مورد سوم اونجایی بود که همین تضاد ده. این تضاد هم به دو نحوه، گاهی از باب اقراران هست داخل در همین مقوله میشد که الان گفتیم، گاهی اقرار نمیشه بلکه یه قرینه میشد که عادتا موجب علمه. مثلا گفت که ما در یک مجلسی با هم بودیم، این آقا همین خانه ای که الان اقرار کرده برای زید جلوی چشم ما به امر فروخته این رو، توجه فرمودید دیگه، با هم بودیم تا اومدیم تو محکمه دیگه از ما جدا هم چی آقا نشده. خب این بیانه اینو شهادت میداد. خب این هم باز موجب ابطال چی میشد آقا؟ اقرار خواهد شد. پس موارد فرق میکند، این رو خواستم اتفاق داشته باشید. این از این مسئله. بقیه سوالات رو در هر مسئله بذارید برای بعد از جلسه، چون همین مسئله الان ما خب بسیار سوال مآل شده دیگه، جواب دادیم، بریم سر مسئله بعد. من در خدمت شما هستم هر گونه سوالی باشد بعد از جلسه. عرض بکنم که در مسئله بعد دارد که للمدعی مطالبت و التأمین من الحاکم قبل صدور الحکم و علی الحاکم القبول. خب مدعی میگه میتوند که به این معنا شما اومده دیگه که از حاکم تقاضا بکند قبل از اینکه حکم صادر بشد، به این که آقا من از شما میخوام که این اموال این شخص رو توقیف بکنید، چون من خودم میدونم حرف من حقه، ایشون از مال من خیلی زیاد اصطلاح بدهکار است، بدهکاریش تقریبا با اون مالش برابری میکنه، میترسم این مال رو بگیره منتقل بکنه به نام دیگری، در این فرصت اون وقت من دعوام اثباتم بشه دعوای من و شما هم حکم بکنین مفلس بشه دیگه ندارد، چون بعد از اینکه نقل و انتقال کرده دیگه خب هیچی، پس شما این مالش توقیف بکن. این تقاضا رو دارد. آیا این جایزه؟ عرض کردیم که مقتضای قاعده تفصیل هست بین قبل اثبات دعوا و بعد. ما دو تا مرتبه داریم، یکی اثبات دعوا، یکی قبل اثبات دعوا، یکی هم صدور حکم بعد از دعوا. یک فترتی هست بین اثبات دعوا و بین صدور چی آقا؟ حکم. الان دیدید چقدر اعلام میکند این مسائل اختلاس و کذا و کذا، دعوا چه بسا اثبات میشد، میگه حکم رو بعدن قاضی صادر میکند، ممکنه چند روزم فاصله بشه. خب پس چند تا مرتبه است، یکی قبل از دعوا، یکی بعد اثبات دعوا قبل صدور حکم، و دیگری چی آقا؟ بعد صدور حکم. تفصیل میذاریم. اگر قبل اثبات دعوا باشد او این مطالبه رو حق ندارد، کما اینکه ظاهر این تنه اینجور نمیشه نشون میده قبل صدور حکم، ظاهرش هم قبل اثبات دعوا باشه انگار. اگر مقصود این باشد قبل صدور حکم عمی فی نفسه ها، ولی من خیال میکنم یعنی ظاهر مقصود این شخص این چی گفته در قانون این اگه باشه اگه قبل اثبات دعوا باشه که جایز نیست اصلا، چون توقیف اموال شخص اولا تصرف در مال غیر هست جایز نیست، قاضی هم حق نداره تصرف کند بدون موجب، توجه فرمودید، دعوا هم که اثبات نشده هنوز، و ثانیا اسقاط ارض طرف هست. اگر کافی است که فقط کل حرف اینجا و زل اثنین شا، خب کافی است بپیچه تو اون محله که این آقا اموالش توقیف کردن دیگه، از حیثیت چی آقا میفته؟ خب این جایز نیست، به هیچ وجه جایز نیست، مگر اینکه قاضی خودش برش علم حاصل بشه به قرائنی، یا اینکه طرف مقابل از متهمین باشه، کسانی باشه که چندین بار برای سرقت یا شبه سرقت دستگیر شده و هی آزاد شده، یه شخصی باشد که دیگه ایطوریه. خب این چنین فردی چون در معرض هست اون وقت قاضی میتوند مصلحت بدوند، چون مدعی العموم هست. یعنی چی مدعی العمومه؟ یعنی متولی احقاق و استنقاض حق متخاصمینه بلا فرق بینهما. خب این مدعی هم الان حقی دارد، این قاضی اگه خوف این داشته باشد به خاطر اینکه اون شخص شخصی است که دست فرارش زیاد است، از این گونه موارد زیاد تا الان مرتکب شده، خب این خوف دارد که این حقش از بین بره، ضایع بشه. چون این خوف رو داره آقا، این حکم به توقیف چی میکنه آقا؟ اموالش میکنه. بعد چون سابقه دارد، این یک، ولی عادتا اشخاص چنین سابقه ای نداشته باشن، در مرز اتهام نباشن، خب این جایز نیست. هم تصرف در مال غیر جایز نیست قبل از دعوا، و همین که ارز شخص هم محترمه، واجبه و حتی که حرام. اما که بعد از دعوا باشه چی؟ خب بعد از اینکه دعوا اثبات شد، این هم دو صورت داره. بعد فی نفس دعوا اثبات شد، اما قبل از اینکه حکم صادر بشه، حکم رو صادر نکرده. اونی که حجت حکمه، اونی که حجت است و مجوز در تصرف این مال شخص مدعا علیه هست، اون چی است آقا؟ حکمه. خب این دعوا الان اثبات شده، حکم صادر نشده، خب این علق القاعده جایز نیست تصرف در اون مال. بله، اگر چنانچه قاضی دعوا اثبات شد، باز اون طرف مجهول الحال بود برای قاضی، یا خوف این رو داشت قاضی، میتوند قبل از حکم توقیف اموالش بکنه. و دیگه شخص محترمی بود، مردم به سرش قسم میخورن تو محله، آبرومنده، خب اینجا آیا قبل از حکم میتوند حکم بدهد به توقیف اموالش؟ خیر. کسی که اصلا احتمال عادی این که او اهل فرار باشد، خب سالهای سال در اینجا زندگی میکنند، زن دارد، بچه دارد، نوه دارد، محترم هست، خب این تا الان هیچ کس هم نگفته که جایی مال کسی رو خورده، فرار کرده اصلا. خب چنین شخصی رو بخواد که الان حکم بکند به توقیف اموال قبل از اینکه حکم اصلا صادر بشه، خب این جایز نیست. بعد حکم بر اساس حجت در محدوده همون ادعا و دعوا، خب اون جایز میشد. این میشد مقتضای قاعده که عرض کردیم. اگر نکته ای هست اینجا بفرمایید.
صرف احتمال که همینجا واسه احتمال بده آدم مثلا خوبیه و اینجا مثلا آدم محترمی، صرف احتمال دلیل میشه برای اینکه توقیف نکنن والشان؟
وجهی باید داشته باشد توقیف، و اون خوف یا احتمال معتنابهی باشد که به علری و قرائنی احتمال معتنابه بدد که در معرض ضیاع باشه حق این شخص مدعی. عرض من اینه، التفات فرمودی؟ حالا این اجازه بدید. وقتی که حق مدعی به دعوای مدعی اثبات شد، این حقش ثابت میشه فی نفسه. دعوا ثابت شد دیگه، بیانه اومد، شهادت داد، ثابت شده، او استحقاق ثابت میشه. خب اینجا اگر قاضی خوف این که این حقش در معرض ضیاع باشد، با جلوی این ضیاع رو چی آقا؟ بگیره. چون اون ولی این شخص مدعی هست، ولی چیشه؟ ولی حقشه، ولی اصلا شارع ولایت داده به قاضی برای اینکه این حق متخاصمین رو چیکار بکنه آقا؟ استنقاض بکنه. حق این الان ثابت شده، دعوا ثابت شده، او استحقاقش ثابت شده. خب الان قاضی اگر واقعا فی نفسه بر قرینه بر دلیلی خوف این داشته باشد که این حقش در معرض چی است آقا؟ ضیاعه. خب اینجا وقتی که ثابت شد حجت دارد، استحقاق ثابت شده، محکمه اومد اون مدعالم را آورده، حجت شرعی دارد، استحقاق شرعا ثابت شده، فقط خوف دارد که تا قبل از اینکه حکم صادر بکند این حق به این شخص مدعی چی بشه آقا؟ ضایع بشه. اینجا میتونه تو توقیف بدهد. البته این خوف قطعا در مورد یک انسان محترم هرگز این خوف ایجاد چی آقا؟ نمیشه. یا بفرمایید شما این که ممکن است خود مدعا علی شخص چی باشه آقا؟ محترمی باشه، خیلی ها خیلی محترم باشه، ولی یک فامیلی دارد، یک بچه‌ای دارد، یا یک کسی دارد که به گونه ای بر اموالش مسلطه که او قاضی خوف این دارد که اون شخص که وکالت تام الاختیار هم ازش گرفته که بخواد بیاد که اون شخص این حق این مدعی رو ضایع بکند، اینجا هم باز این خوف ایجاد میشد. میخوام عرض بکنم به شما که خوف عوامل دارد، منافات ندارد که شخص خیلی محترم باشد، معذالک چنین خوفی در این شخص قاضی چی آقا؟ ایجاد. ملاک این است، قاعده این است، ضابطه این است که خوف ضیاع حق مدعی بعد اثبات دعواه در قاضی چی میشد آقا؟ ایجاد بشه.
اثبات دعوا چی؟
ضیاع
حق باشه با قبل اثبات دعوا میفرد باشه باید باید مجوز.
نه، حقی ثابت نشده هنوز در قبل اثبات دعوا، حقی ثابت نشده.
این فاصله بشه چی؟
بله خوف اینجا هیچ فایده ندارد، اعتباری ندارد، برای اینکه اول بسم الله هنوز هیچ حقی ثابت نشده و الا مجرد خوف باشد. خب بنابراین هر کس رو بدون این که دعوا اثبات بشد باید بتوند قاضی توقیف بشد. توقیف یعنی تعرض به عرض شخص، تعرض به مال شخص. عمومات داریم حرام است، اجازه بدید آقا، عمومات داریم، اطلاقات داریم، حرام است، از حرام از حرمات مهمم هست. تعرض به مال دیگری، به عرض دیگری جایز نیست، قاضی غیر قاضی ندارد. و این سبب شرعی هم که استحقاق باشد ثابت نشده، استحقاق این مدعی هنوز دعواش اثبات نشده. بعد
اسنادی
هست، هنوز دعوایی هم اتفاقی افتاده، من میخوام
درخواست از منظر دادخواست بدم، یعنی حتی اسناد دعوام نشده ولی من سند رسمی دارم. خب این
سند رسمی بر چی؟
بر اون
مدعایی
که دارم.
خب این شرعا ملاک آقا، اگر شرعا در نزد قاضی این دعوا اثبات شد، اون موقع مجوز ایجاد میشد برای تعرض به جان و مال دیگری، و الا این نوعی تعرض است آقا، به ارز مؤمن هست، به مال مؤمن هست، جایز نیست، مگر اینکه استحقاقش به دلیل شرعی چی شده باشد آقا؟ ثابت شده باشه. گفتیم دیگه این حرف زدن چی بوده؟ وقت گیر بیشترین ضایع میشد. اجازه بدید بریم سراغ بعدی. بله اون به خاطر درسته بله اون به خاطر مصالحیه. شاید فکر کنم به ذهنم میاد که دیروزم یکی این سوال رو کرده در جلسه من گفته بودم که خب اون به خاطر فتنه ای هست، مساله ای هست که خب اونجا البته ولیعه هم باید تشخیص بدهد، این وظیفه قاضی نیست، اون دیگه وظیفه اون کسی است که به یدش زمام حکومت هست، که اگر تشخیص داد که این برای یه مقدمه فتنه ای هست یا در معرض فتنه هست ولی اینکه دعوام اثبات نشده باشد، خب میتونه حکم بکنه اونجا، التفات فرمودی حکم بکنه به توقیف، معنی ندارد. ولی قاضی در شأن قضاوت چنین حقی چی آقا ندارد. بله مسئله بعدی این است که منکر میتواند مطالبه تأمین از قاضی بکند قبل صدور حکم، به این معنا که اگر چنانچه کذب مدعی، ای قاضی مدعا علی میگه، یعنی متهم منکر میگه ای قاضی این آقا دارد خب این طرح شکایت کرده و این شخص قاضی هم اومده متهم رو احضار کرده و متهم هم شخص آبرومندیه یا بالاخره یه فرد ناداریه، ای اگه چنانچه بخواد این همه تعامل خسارت بکنه باید تمام کل این حقوق مایش بده، تمام درآمدش که تمام میشه میره، هیچ پولی نداره که حتی شب شامش بخوره. خب این شخص میاد به قاضی میگه آقا من تسلیم قانون هستم، ولی اگه این فرد که از من شکایت کرده علاوه فردی که کذبش ثابت شد، تمام خسارت هایی که من تحمل کردم از عیاب، ذهاب، خب رفت آمد کرایه داره، مثلا اگه راهش دور باشد و بعضی از وکیل گرفتن، پرونده نویسی کذا و کذا، اینا این تمام مخارج رو ایشون باید بده. شما الان باید آیا قاضی برش واجب هست این رو ترتیب اثر بده؟ جواب این است که بله واجب هست، او در فرض این که اگر کاذب باشد مدعی، چه کسی این ضرر رو بر شخص این مدعا علیه وارد کرده آقا؟ شخص مدعی دیگه، معلومه کسی که به کسی ضرر وارد میکند ضامن ضررش باید چی آقا؟ باشد. این خیلی مهمه امروزه در این دادگاه ما، اگر این انجام بشد جلوی بسیاری از این شکایت ها رو میگیرد که هر کسی صبح بلند شد برد قاضی علیه عرض دیگری شکایت بکند، جرأت بکند، اجتراع و جرأت بر شکایت خودش موجب شقاق و خصومت بیشتر و فتنه بین مؤمنین میشد، چون این وقتی که آبرویش بار رفت دیگه آبروی رفته به جوی بر نمیگردد، اون شخصی که کینه میکند بغض میکند، حالا رفت دادگاه خب کذب مدعی ثابت شد، خب چی؟ این تبرئه میشد مثلا که چی؟ خب این آقا تا عمرش این آبرویش آقا رفته. باید این سیاست باشد که کسی جرأت نکند که به هر بهانه‌ای بیاد شکایت علیه کسی چی آقا بکنه. بله خب این حالا یک حکمتش اینه، ولی حکم شرعیش همونست که عرض کردیم، چون او ضرر زده به این ضررش چی آقا باید خسارت تدارک بکنه. بله اینجا همه مادی مقصوده اینجا. بله بله این یک فرعه.
بعد تفکیک هم بین جهل مرکب هم باید طرف
کی جهل مرکب؟
یعنی طرف که مدعی
آقا ضرر زدن مالی به غیر حتی در حال خوابم باشد به پاش بزند زامنه، اصلا قصد شرط نیست، التفات هم شرط نیست، ولی اینکه شخص مدعی آدم خیلی خوب بسیار آدم مؤمن جهل غافله، خودش یقین دارد که حق با خودشه، خب باشه اومده سر شکایت کرده خلاف در اومده موجب ضرر به این شخص شده 10 میلیون تومان بابت مقدمات ورود و خروج عیاب زهاب به این دادگاه این بیچاره مدعاله داده، خب این کی سبب شده؟ او سبب شده که او زامنه دیگه، اون ضرر مالی به این شخص وارد کرده. این قاعده اضرار به غیر که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این اتلاف کرده مال او رو، سبب اتلاف اوه، اویه که وادار کرده کشونده تا این مالش رو خرج کرده و الا خودش به اختیار خودش که نبود که، اگر این نمی اومد خب این تهدید می شد، این رو زندان می کردن. بله بله نه اسناد عرفی کافی است آقا، در اتلاف اسناد عرفی چی است آقا؟ کافیه. بله مثلا کسی بگه که آقا تو باید به من 5 میلیون بدی، اگر ندی من یه کاری میکنم که فردا صبح یاد در زندان ملاقاتت میام. اینجوری گفته. خب این آقا مجبوری که 5 میلیون بفرما 5 میلیون میده تجه فرمودید. خب این باشه، خب خود او با دست خودش داده، اون فردا میگه آقا این خودش داده، اینا یک صحنه فیلم عکس میگیره با این موبایلا، میگه ببین آقا اینا، ببین اینا ایشون خودش داره با من تسلیم میکنه با سلام و صلوات، تجه فرمودید اینطوری. خب این سبب شد، سبب اینه، یعنی با اینم هم همین جوره، اینه به مسابقه اینه، چون اگه این آقای متهم اگر الان نیاد خب چیکارش میکنن؟ به سلابش میکشن. خب اینم این پس سبب ضرر کی شد آقا؟ این مدعی شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.